أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، سيما بغية الله في العربين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در إصالة الاحتياط تقريبا تموم شد، فقط یه خاتمه مونده در شرایط اصالت الاحتیاط. اون شرایط جریان اصول که بحث اصالت الاحتیاط هم و اصالت البرد گفتیم، هر کدوم یک شرطی داره در جریانشون. اینجا شرایط اصالت الاحتیاط رو میخواییم بررسی بکنیم، حالا یه بار در باب معاملات، یه بار در باب عبادات. مشهور بین اعلام اینه که در حسن احتیاط هیچ چیزی معتبر نیست الا تحقق موضوع عنوانش، اونم احراز واقعه. این تعبیری که بعضی بزرگان فرمودن، احراز واقع، احتیاط گاهی حقیقی است و محرز واقع علاما هو بلده، گاهی وقتا احتیاط اضافی است محرز به اون چیزیه که اقرب الواقع. یعنی گاهی وقتا شما با احتیاط مسلم میدونید واقع رو انجام دادید دیگه، نماز یا دو رکعتیه یا چهار رکعتیه دیگه، اگر شما احتیاط کردید دوبار خوندید 100% احراز واقع رو انجام دادید، احراز واقع 100%. اما گاهی وقتا اضافیه، احراز واقع اضافیه نسبیه، یعنی شما با احتیاطی کار میکنید که احتمال درک واقع بیشتر بشه، نه اینکه قطعا بگید واقع رو درک کردم. محرز لما هول اقرب و الالواقع، احراز میکنه برای شما اون چی که به واقع نزدیکتره، اقرب الالواقع، یا محرز اون وظیفه فعلیهیه که مکلف باید انجام بده، احراز وظیفه خودتون رو میکنید. اینم یک وقت. مثلا فرض کنید که میگید احوت القولین رو میگیریم، یعنی یکی از این دوتا رو باید انتخاب کنید، اما احوت قولن یا احوت اقوالی که بین فقهای اصل هست و در جایی که مثلا میگیم اینا متساویه در علمن، یا در جایی که مثلا فرض کنید که اعلم بینشون صندلی که مشتبه شده، در این جور موارد شما میاید احوت قولن رو میگیرید. این احوت گرفتن یا اخذ به احوت قولن، این از همین بابه. خب حالا اون شروط رو ما میخواییم بررسی کنیم، چه در باب عبادات چه در باب معاملات. بعد پس در دو مقام صحبت کنیم. اول احتیاط در باب معاملات آیا شرطی داره یا نداره؟ در باب معاملات ما به چه نحوی میتونیم خلاصه اصالت الاحتیاط رو جاری کنیم؟ شرطش چیه؟ یک شرط اولی که ذکر کردن برای جریان اصالت الاحتیاط اینه که نظام رو مختل نکنه. دیدید مثل یه وسواسی که خلاصه نظام زندگی خودش از بین میبره، تو جریان اصالت الاحتیاط هم باید اخلال به نظام نشه، و الا اخلال به نظام مبغوض شارعه و حسنی هم دیگه نخواهد داشت. یعنی احتیاط کردن گاهی وقتا میفهمن حسن اصلا نداره، این نوع احتیاط کردن حسن هم نداره، نه اینکه بگیم حالا حسن داره اما الزامی نداره، نه اصلا از داره حسن خارج میشه. تو بعضی از موارد در فقه ما هم هست که ما عرض میکنیم، مثلا گاهی وقتا تو بعضی بابا مثل باب نجاست و پاکی، تو گاهی جاها شما میبینید که منجر به وسواس میشه، احتیاط کردن اصلا شاید حسنی هم نداره. مثلا اون جاهای گهده به دلیم السلام مواردی بوده که خودشون میفهمدن اصلا مثلا آب بپاشی که نجاست رو درک نکنی اگرم واقعا بوده باشه. یعنی چی منظور؟ معلومش که این احتیاط حسن نداشته که اصلا میخوان اگر یه دفعه نجس شد، چون موضوعاتیه که شارع توش احتیاط رو نمیپسنده که منجر به وسواس بشه برای شما. تو بعضی موارد احتیاط اصلا شارع حسن نمیبینه، میخواد اصلا شما متوجه نشی که احتیاط نخواهی بکنی، آب نخواهی بکشی. تو این جور موارد حسنی نداره. پس بعضی وقتا ما ببینیم که حسن نخواهد داشت. حالا اخلال به نظام، ببینید وقتی که اخلال به نظام کلی جامعه است، لعله توی اینجا اخلال به نظام زندگی معیشتی مردم هم جزوش هست. یعنی یک احتیاطی که باعث بشه که شخص مثلا اصلا نظام زندگیش به هم بخوره. یه نوع احتیاط نسبت به مثلا حلال حرام فرض کنید، حتی که احتیاط مستحسن، اما به حدی کشیده بشه که هیچی نخواد بخوره. این نکنه حرامه، اونم که مغازه خمس نداده است، نمیدونم شاید صاحبش خمس نمیده، هیچی. یه ذره احتیاط بکنید دیگه زن و بچهش باید گرسنگی بخورن. اخلال به نظام معیشتی اون شخص میشه. پس این اخلال به نظام دو نوع خودش، اخلال به نظام جامعه، اخلال نظام معیشتی و زندگی اشخاص. این جور جاها احتیاط شرط نخواهد داشت و حسن دیگه نداره، متصف به حسن نخواهد شد. این یه مورد. یه مورد دیگه، مورد دوم، شرط جریان احتیاط در باب معاملات اینه که از این احتیاط مخالفت با یک احتیاط دیگه ای لازم نیاد. تو مثالا دیدید، البته بعض وقتا جا نداره، اما مثلا فرض کنید یه فقیهی احتیاط، فقیه نظرش بر اینه که مثلا قصد وجه لازمه، قصد وجه و تمیز، یا قویاً دلیل قصد وجه و تمیز به نظرش مثلا جوری میرسه که بعد رعایت بشه و احتیاط بشه نسبت بهش. خب این احتیاط و نسبت به قصد بچه تمیز میدونه. شما میگی عمل رو احتیاطاً تکرار کن، تا میگی عمل احتیاطاً تکرار کن، تو هیچ کدوم از این دوتا عمل قصد بچه تمیز رو نمیتونه داشته باشه. اگر یه کسی یه همچی نظری داشته باشه، احتیاطی داشته باشه نسبت به قصد بچه تمیز، حالا ما که قبول نداریم، اینجا هم دوباره تکرار میکنیم، اما اگر یه کسی یه احتیاطی داشته باشه، احتیاط در تکرار مستلزم چیه؟ مستلزم اینه که پا بذاره رو یکی احتیاطی که خیلی شیوش تاکید داره. بنابراین از احتیاط لازم میاد مخالفت با احتیاط دیگری. اینجا یعنی احتیاط جاری وارد میشه، یعنی این احتیاط دیگه حسن نیست. لذا شرط دوم عدم لزوم مخالفتش با احتیاط از جهت دیگه اومدن حساب کردن، از جهت دیگه احتیاط نباشه. اینجا وقتی احتیاط مستلزم مخالفت احتیاط دیگه بوده باشه، دیگه محرز واقع علامه و علی نیست. مثل موارد اختلاف متعاملین، یکی از مواردش اینه، احتیاط در رعایت حق یکی از این دوتا منافی با احتیاط در رعایت حق دیگریه. یادتونه تو بحث خمسمون هم این مسئله پیش اومد، تو جایی که طرف باید خمس میداد، میخواستید بگیم خمس نده بده چیکار کنیم، میگفتیم که یه وقتی که شما نگاه میکنی میبینی مثلا ترخیص در حق یکی از این دوتا باعث میشه که چیکار بشه؟ حق امام صادق از بین بره. ببینید هر کدوم از این دوتا خلاصه رعایت حق یک کسی ممکنه منافات داشته باشه با حق دیگری. شما الان بخوای توی یه جا مثلا بگم، تو حتی براعت هم همین بود دیگه، توی این بحث براعت مطرح بود، شما براعت رو در نظر میگیری، میگی که ما میخوایم ترخیص کنیم برای یک کسی، میگیم آقا من امتنان بکنیم، امتنان میکنی برای اون شخصی که میخواد خمس بده، نتیجه امتنان شما خلاف امتنان برای سادات، خلاف امتنان در حق صاحب امام، درست یا نه؟ یعنی از یک چیزی جهت که میخوایی رعایت بکنی، جهت دیگه تو متعاملا این دو تا جهت رو داره. از یک کسی رعایت حق یک کسی لازم میاد تضییع حق دیگری. تو متعامله ما این مسئله رو داریم. پس اینم یک بچه دیگه ایه که در احتیاط در باب معاملات گفتن. پس دو تا شرط در احتیاط باب معاملات داریم: یک، عدم لزوم اختلال نظام; دو، عدم لزوم مخالفتش با احتیاط از جهت دیگر. این از اینجا. بریم سراغ بحث احتیاط در باب عبادات. در باب عبادات هم دو تا شرط برای جریان اصالت الاحتیاط ذکر کردن. شرط اول فحصه، یعنی شما خواستی احتیاط بکنی قبلش باید فحص رو کرده باشی. شرط اول رو حالا صحبت کنیم تا برسیم به شرط دوم. در این شرط اول بعضی ها قائل شدن به لزوم جریان احتیاط بعد الفحص، یعنی قبل از اینکه فحص بکنی نمیشه احتیاط بکنی. بگه اصلا چرا من بگردم دنبال عدله، اصلا اول من نمیخوام ببینم که مثلا فرض کنید تکلیف من دو رکعتیه یا چهار رکعتیه، دو تا نماز رو میخونم، بخوام برم بگردم مسئله رو یاد بگیرم یه ساعت طول میکشه، نماز دو دقیقه خوندیم رفتیم، درسته نه؟ گاهی وقت همینجوره، تا میخوای مسئله رو پیدا کنی یک کلمه وقت طول میکشه، یادش رو بیا دو تا نماز رو بخونی دو رکعت اضافه تر، دیگه اینقدر وقتم نذار بخوای من مسئله شرعی رو پیدا بکنی. آیا میشه هم چیزی یا نه که شما قبل الفحص خلاصه بخوای این کار انجام بدی، احتیاط بکنی، فحص دیگه نکنی، دنبال حکم شرعی و تعلمش این که مسئله چیه نگردی، از همه اول بگی آقا احتیاط میکنم، راحت جونم راحت دیگه، مشکلی هم ندارم. میشه هم چیزی یا نه؟ بعضی گفتن که جریان احتیاط شرط شده درش این که فحص صورت بگیره، این شرط اول همینه، تو دو تا مورد، تو دو تا مورد این شرط شده، یعنی نمیتونید بدون فحص شما احتیاط رو جاری کنید. مورد اول جاییه که متمکن از تحصیل علم تفصیلی به حکم شرعی باشید، یعنی امتثال شما میشه امتثال تفصیلی، با امتثال تفصیلی به علم یا علمی میرید جلو، امتثال اجمالی فاقد قصد وجه و تمیز رو نخواهید داشت. امتثال تفصیلی اگر ممکنه، گفتم باید امتثال تفصیلی باشه، یعنی باید ان علمن بدون این نماز درسته، میتونید رو ما تشخیص بدی که نماز چهار رکعتی باید بخونیم یا دو رکعتی، میگه حالا دو تاشو میخونم، اینجوری میگن فایده نداره، باید بدونی که اون نمازیه که واقعا خدا ازتون میخواست اونو با نیت همون رو بتونی بخونی. اینو بعضیا معتبر میدونن، این یه مورد. مورد دوم این که واقع منجز بر شما بوده باشه، مثل شبهات حکمیه قبل الفحص، مکلف در شبهات حکمیه قبل الفحص واقع برش منجز شده. اینجا میگیم یحتمل در این شبهات حصول یک دلیل معتبری با فحص، شما با فحص کردن دلیل معتبر بر حکم میتونی پیدا کنی، شبهات حکمیه هم قبل الفحص واقع بر شما منجز شده. سامنه کن اینجا بر فرض حصول دلیل معتبر شما علم تعبدی به حکم پیدا میکنی، امتثالتون چه امتثال بر اساس علم تعبدی نه امتثال اجمالی. اینجا هم باز دوباره همین اومدن گفتن، اونجا هم گفتن امتثال اجمالی فاقد قصد وجه و تمیز به درد نمیخوره. پس دو مورد رو بعضی از اعلام قائل شدن به این مسئله، و آخرش چیزی که اومدن ذکر کردن مسئله قصد وجه و تمیزه. با حالا ما قصد وجه و تمیز رو معتبر نمیدونستیم، اما اینا میگن شما اگر میتونی بفهمی که نمازی که برای شما واجبه چهار رکعتی است یا دو رکعتی است، نمیشه همینجوری بگی من نگاه نمی کنم به ادله، همین دوتاشو میخونم و میگیرم. این امتثال تفصیلی رها کردنه و اکتفا کردن به امتثال اجمالی، و اینو اینا قبول ندارن. خب منشأ این حرف خدمتتون عرض کردم برمیگرده به چی؟ به اعتبار قصد وجه و تمیز، و الا شما تکلیفتون رو ادا کردین. ملاک چیه؟ ملاک اینه که شما تکلیف شرعی رو ادا کنین، درسته یا نه؟ اگر ملاک اداء تکلیف شرعیه، شما وقتی که دو تا نماز رو خوندی، هم نماز دو رکعتی خوندی هم نماز چهار رکعتی خوندی، میگی دیگه علا خلاصه یقین من واقعا عمل کردم، حتما تکلیفم ادا کردم. قصد بچه تمیز هم اگه نگفتی معتبر نیست، وقتی قصد بچه تمیز معتبر نیست دیگه شما از اینجا مشکلی از نهایی عدم قصد بچه تمیز نخواهی. پس این دو تا موردی که اومدن ذکر کردن که مسئله امتثال تفصیلی و لزوم امتثال تفصیلیه، ببینید یه نکته رو عرض بکنم، یه وقتی که ما میگیم امتثال قطعی و یقینی، بعد اکتفا میکنیم به امتثال احتمالی، این درست نیست. به امتثال احتمالی نمیشه انسان اکتفا بکنی، امتثال احتمالی میشه اکتفا کنید، میتونید یقینا امتثال کرده باشید، بخواید اکتفا کنید به امتثال احتمالی، این درست نیست. اما مسئله که ما الان داریم عرض میکنیم چیز دیگه است. امتثال تفصیلی یقینی یا امتثال یقینی، اما امتثال یقینی اجمالی. ببینید شما وقتی که تکلیفتون رو مسلم بدونید چهار رکعتیه، امتثالتون امتثال یقینی خواهد شد و امتثالتون تفصیلی هم خواهد شد، درسته؟ وقتی که میانی دو تا رکعت دو تا نماز میخونین، یکی دو رکعتی یکی چهار رکعتی، بازم امتثال شما یقینیه. منتها هر کدوم از این انتصال یقینی ها، انتصال یقینی ها تو ضمن دو تا انتصال انجام میدید درسته؟ هر کدوم از اونها رو که انجام دادید به تنهایی انتصال احتمالی بود، به تنهایی انتصال احتمالی بود درسته یا نه؟ اما وقتی دو تا انتصال احتمالی رو با هم انجام دادید یقین میکردید. پس انتصال دو تا انتصال احتمالی کنار هم میذارید با یقین انجام میدید درسته یا نه؟ این هم میشه انتصال یقینی، چون دو تا احتمالی ها رو دارید انجام میدید. احتمالی تنهایی که فقط نمیکرد باطل بود، اما دو تا احتمالی با هم میشه یقینی، یعنی هم دو رکعتی رو خوندید هم چهار رکعتی رو خوندید، تمام شروع رو رعایت کردید درسته یا نه؟ پس انتصال شما یقینیه. فقط تنها نقصی که داره چیه؟ اینه که تو هر کدوم از این دوتا نمازی که میخوندید، چه تو چهار رکعتی چه تو دو رکعتی، وقتی میخواستید نیت کنید قصد وجه تمیز رو نداشتید، لذا اسمش میشه امتثال اجمالی نه امتثال تفصیلی. ولی تو یقینی بودنش مشکل نداره. اگه تو یقینی بودن مشکل داشت، امتثال احتمالی بود، ما هم گفتیم قبول نداریم. مثلا که نمیتونه از امتثال یقینی خلاصه بگذره به امتثال احتمالی اکتفا کنه. اما مسئله ما این نیست. مسئله ما اینه امتثال تفصیلی شما میتونستی انجام بدی و یقینی هم بود. حالا امتثال داری اجمالی میکنی اما بازم یقینیه، چون هر دوتا نماز رو میخونی. تکی اگه بهشون نگاه کنیم احتمالیه، اما شما نه اینکه تکی انجام بدی فقط یه دو رکعتی بخونی نداری، یا فقط یه چهار رکعتی بخوای بخونی این بنا رو نداری. شما میخوای هم نماز چهار رکعتی بخونی هم نماز دو رکعتی. تنها نقصی که داره این کاری که شما داری میکنی اینه که قصد بچه تمیز نداری، اونم میگی معتبر نیست. پس این دوتا مورد هر دو به نظر درسته، ولی اینا قائل شدن به لزوم جریان احتیاط بعد الفصل این دوتا مورد، اما ما میگیم ظاهرن معتبر نخواهد بود، پس فصل اینجا لازم نیست. اما قول به جریان احتیاط قبل الفصل، اینجا میگفتن که لازم است جریان احتیاط بعد فصل دو دوتا مورد، اما یه قولی هست به جریان احتیاط قبل الفصل، اینجا هم گفتن تو بعضی موارد اشکالی نداره قبل الفصل شما احتیاط جاری کنی. یکی جایی که لم یتمکن المکلف از تحصیل علم تفصیلی به حکم شرعی، شما بخوای فحص هم بکنی متمکن از تحصیل علم تفصیلی نخواهی بود، از همه اول احتیاط کن، لازم نیست فحص بر شما. این یک مورد. مورد دوم، واقع بر شما منجز نشده، مثل موارد شبهات موضوعیه وقتی بدوی بوده باشن، اینجا احتیاط جاری میشه کما اینکه جاری میشد در مواد شبهات حکمیه بعد الفصل و در جایی که ظفر به علم و علمی نداریم. تو شبهات موضوعیه واقع بر شما منجز نشده، شما قبل اینکه فصل بکنی احتیاط بکن، اشکال نداره. شبهه موضوعیه شما فصل، اصلا تو شبهات موضوعیه آقا این نجسه یا این نجسه، شما لازم نیست فصل بکنی. حالا من برم یه دو ساعت بگردم پیدا کنم اهالی اینجا رو ببینم این لباسه مثلا نجس بوده یا این یکی نجس بوده، دو دقیقه این بخوندیتون یکی هم بخون خواهی شما بری میدونی یکی از این دوتا نجسه درسته یا نه؟ میدونی یکیشون نجسه، شبه موضوعی هست باشن که اینقدر بری بگردی و چیز کنی این کدومی که از اینا نجسه که تو هر دو بخون. خلاصه در عرض دو سه دقیقه یه نماز دوبو هم میخونیم، اشکالی نداره. تو این مورد هم احتیاط قبل فصل اینجا مشکلی نداره، بر فرض اینکه واقع منجز بر شما نشده باشه. بعضی اومدن مقید کردن قول به لزوم جریان احتیاط بعد الفصل رو به جایی که احتیاط مستلزم تکرار باشه، اما اگر مستلزم تکرار نبوده باشه میگن محضوری در جریان احتیاط قبل الفصل نیست. چرا؟ چون میگن وقتی مستلزم تکرار نیست، محضور اینا چی بود؟ همون فقدان قصد بچه تمیز بود دیگه. این محضور در جایی پیش میاد که احتیاط مستلزم تکراره. اگر احتیاط مستلزم تکرار اصلا نبوده باشه که دیگه احتیاط میگن قبل الفصل جاری کنی، اشکال نداره. ببینید احتیاط در کجا بود که برای ما مشکل داشت؟ به خاطر این بود که شما مجبور می‌شدی دو تا عمل انجام بدی، قصد بچه تمیز از بین می‌بردی. درسته یا نه؟ اینا بعضی‌هاشون که قصد بچه تمیز رو خیلی اعتقاد بهش دارن، میگن اگر احتیاط به تکرار نیست، نمی‌خواد. فحص بکنی، بدون فحص بر احتیاط بکنی. چرا؟ چون ضرره به قصد وجه تمیز نمیزنه، یه دونه عمله، همون یه دونه عمل رو شما میخوای انجام بدی، این اشکالی نداره. مرموهای خویی هم ظاهر بیانشون همینه، قائل شدن به جواز جریان احتیاط قبل از فحص. دلیلی هم که اومدن اقامه کردن همین مطلبه، گفتن که معتبر در تحقق عبادت دو تا نکته است: یکی عمل رو شما در خارج انجام بدی، دو مضاف به مولا بوده باشه، منسوب به مولا بوده باشه، یعنی عملی که شما در خارج انجام دادی قربت الله بوده باشه، همین کفایت میکنه. هر دو هم در احتیاط متعقده، اما اعتبار نیت وجه و تمیز لازم نیست. وقتی لازم نبوده باشه، بنابراین شما دیگه این فحصه رو نیاز نداری، چون این فحصه رو دیدید تو استدلالایی که به کار بردن، گفتن آقا فحص لازمه فقط به خاطر اون قصد وجه و تمیز، میگفتن تو مواردی که تکرار عمل پیش بیاد. وقتی که ما قصد وجه و تمیز رو به هیچ وجه قبول نداریم، لازم نمیدونیم، بنابراین قبل الفحص احتیاط جاری میشه. پس این شرط اول مهمی که برای جریان احتیاط اینجا ذکر کردن، این از بین میره. ببینید تو باب براعت فحص 100% لازم بود، نمیشد که بدون براعت شما همجوری بگی حکم الله نیست که، درسته یا نه؟ اونجا صد تو باب احتیاط برای چی لازم باشه؟ ما تو باب براعت که گفتیم شرط فصل، به خاطر اینکه شما باید میگشتی حکم الله پیدا کنی که ببینی بیانی از نهی اشاره هست یا نه. فصلتون که کامل کامل شد، اگر میدیدید هیچ بیانی از نهی اشاره در مزان خودش پیدا نکردید، اون موقع میتونستید براعت جاری بکنید، درسته یا نه؟ فصل اونجا شرط بود، تو احتیاط فصل برای چی شرط باشه؟ فقط برای وسایل بچه تمیز در جایی که تکرار عمل لازم میاد ازش، اونم فقط در جایی که تکرار عمل لازم میاد. دیدین اگر تکرار هم لازم نمی اومد، اونجا هم حتی ما فحص رو لازم نداشتیم. شک داری واجبه یا مستحبه؟ خوب انجامش بده. حتما باید بدونی واجبه یا مستحبه. نه، اگر عبادت رو با قصد قربت میتونی انجام بدی، قصد قربت کافیه، قصد وجوب نمیخواد، درسته یا نه؟ قصد وجوب لازم نیست، شما عبادت رو برو انجام بده. حتما میگه من میخوام برم بگردم که این الان برای من واجبه یا مستحبه. خب وقت نمیزه، همون میرم انجامش میدم، حالا فوقش اینکه مستحب، درسته نه؟ ببینید قصد وجه و تمیز وقتی معتبر نبوده باشه، دیگه شرطیت فحص ما نخواهیم داشت. این از شرط اولی که برای مسئله احتیاط در باب عبادت گفتن، که تو باب براعت گفتیم هست، اینجا نیست. اما شرط دوم، شرط دوم در باب احتیاط، گفتن حجتی بر خلاف مدعای احتیاط نبوده باشه. اینجا تو این شرط دوم دو تا استدلال هم داریم از میرزای نائینی، این دو تا هم هیچ کدوم قبول نداریم. بریم سراغ اینجا ببینیم این شرط دوم چی میشه. مرحوم آقای نائینی تعبیرشون اینه که یعتبر، این تو فواید اصول فرمودن، تو فواید اصول میرزای نائینی فرمودن یعتبر فی حسن الاحتیاط اذا کان علی خلافه حجة شرعیه ان یعمل المکلف اولا به معدل حجه، اول به معدل حجت خودش عمل بکنه، بعدا اون عمل رو برخلاف مقتضی الحجه احرازا للواقع بر انجام بده. آقا روایت رو شما بررسی کردی، دیدی که روایت چیه؟ حسب ظاهر شما باید نماز 4 رکعتی بخونی، شما اینجا مسافر به حساب نمیشی، یا حکم مسافر رو نداری. میگه حالا احتیاطاً یه 2 رکعتی هم بخونم، بعضی فقها گفتن 2 رکعتی، اما ظاهره مسئله اینه که 4 رکعتیه. اگر یه همچی چیزی شد، میرزای نائینی میفهمن اول نماز 4 رکعتیه رو بخون، به هیچ وجه اول نماز 2 رکعتیه رو نخون، اونی که حجت برش هست رو بخون، بعدن اونی که برخلاف حجته اونو بعدن گوره از باب احتیاط بخون، از باب رجا میخوای بخونی بخون، اما اول تکلیفیه که حجت برش داری و انجام بده. این فرمایش که ایشون فرمودن حجتی برخلاف معدای احتیاط نمیشه، شما خواهی احتیاطی 2 رکعتی رو بخونی، اگه حجت داری بر 4 رکعتی، اول 4 رکعتی رو بخون، احتیاطاً برو اون 2 رکعتی رو میخوای بخون، احتیاط حسن. چیزی مثلا قول بقیه آقای نمیخوام تا یا مثلا فرض کنید که شما خودت حجت نداری، مرجع تقلیدت گفته 4 رکعتی، میبینی مرجع تقلید دیگه ای چند نفر دیگه ای اونا گفتن 2 رکعتی، شما اول 4 رکعتی خودت رو بخون، بعد قول اونا رعایت کن، بعد برون انجام بده. چرا اینو میرزا این آینی فرمودن؟ ببینید میگن اول معدای حجت رو، بعد اون عمل رو برخلاف مقتصد الحجه احرازن للواقع انجام بده. میفهمن لیس للمکلف، حرف میرزا این آینی اینه، لیس للمکلف العمل بما یخالف الحجه اولا، اول نباید چیزی که مخالف حجت انجام بدی، ثم العمل به معد الحجه، بعد عمل کنی به معدای حجت. الا اذا لم یستلزم رعایت و احتمال مخالفت الحجه للواقع استیناف و جملت العمل و تکراری، الا اینکه مستلزم نبوده باشه رعایت احتمال اون مخالفت حجت با واقع، این مستلزم استیناف عمل و تکرارش نباشه. کما اذا کان مفاد الحجه، مفاد حجتی که شما داری عدم وجوب صوره در صلاته، حجت داری برای اینکه صوره در صلات واجب نیست، شما از همون اول برخلاف حجت بیای نماز رو با صوره بخونی، تکرار عمل لازم دیگه نمیاد، درست یا نه؟ تو اینجور موارد اشکال نکرده میرزا نعینی، میگه تو اینجور مورد من نمیگم، تو دو رکعتی و چهار رکعتی میگم. اگه ما گفتیم حجت بر شما تمام چهار رکعتی بخوای بخونی باید بخونی، اول چهار رکعتی بخون بعد دو رکعتی. تو این جور موارد میگیم اول چهار رکعتی بخون بعد دو رکعتی، چون اینجا مستلزم تکراره، شما اول دو رکعتی رو بخوای بخونی بعدن چهار رکعتی رو، این درست نیست، اول بعد چهار رکعتی رو بخونی. این نظر میرزا نعینیه، ببینید این نظر میرزا نعینی مبتلا بهتون میشه. الا تو جایی که حجتی که تمام شده باشه، مثلا اینی که بگیم نماز رو بدون سوره بخون، شما بر خلاف حجت خواستی عمل کنی، نماز با سوره است دیگه، تکرار لازم نمیاد که اصلا اول با سوره بخونی بالا تو نیست، چون گفته بدون حجت، حجت اینه که سوره واجب نیست، حالا من یه سوره هم میخوام بخونم، اینجا تکرار صلات لازم نمیاد. به خلاف اونجایی که گفتی مثل نماز جمعه و نماز ظهره، اگر حجت برای شما تمام شده که نماز جمعه واجبه، اول نباید نماز ظهر بخونی بعد نماز جمعه رو. میرزا حرفشون اینه، مورد ابتلا هممونم هستا، اگر یکی از این دوتا تمام شد، اول نباید اون خلاف اون احتیاط رو انجام بدی، اول معدای حجت انجام بده بعد اون احتیاط رو. این فرمایش میرزاست، تعبیرشون اینه که در انگلیس لا یحسن الاحتیاط الا بعد العمل به ما یوافق الحجه، عکسش جایز نیست. استدلال میرزا چیه؟ دلیل اول، دلیل اول میرزا اینه معنی اعتبار طریق، وقتی ما داریم میگیم حجت قائم شده مثلا بر نماز چهار رکعتی، معنی اعتبار طریق الغاء احتمال مخالفت واقع است، عملا عدم اعتناس. شما وقتی اومدی اول نماز دو رکعتی میخونی که حجت برش نداری، یعنی الغاء احتمال خلاف نکردی، اعتنا کردی به احتمال خلاف، معناش اینه، این مخالف با بحث حجیت. نظر میرزا اینه، میفهمن که این معناش اینه که انه شما الغاء احتمال خلاف نکردی، بلکه احتمال خلاف اول اومدی انجام دادی. خب این با حجیت سازگاری نداره. معنی حجیت چی بود؟ این بود که احتمال خلاف رو چکار کنی؟ الغاء بکنی. این استدلال اول میرزاست. این استدلال خیلی جالب نیست. مقرر میرزا مرحوم شمام دلیق کاظمی، مقرر فواید و اصول، خودش این ایراد اونجا زده تو تعلیقه، میگه که ما احتمال خلاف رو الغا کردیم در مقام تعبد به عمل، اما در مقام تحصیل واقع رجاءن ضرری نداره. شما که نمیخوایم بگیم که اینجا این احتمال برای ما مهمه، ما تو مقام رجاء اینو رجاءن داریم انجام میدیم، در مقام تعبد به نیت تعبد که نیومدیم انجام بدیم. ببینید یه وقتی که شما انجام میدی یه عملو شک میکنی، وقتی که شک کردی میگن رجاءن برو انجام بده، شنیدید که مثلا میگیم این کارو حجت نداره، میگیم رجاءن انجام بده، شما به نیت تعبد انجام نمیدی، رجاءن مثلا شک میکنی تو سفر این نافله رو من میتونم بخونم یا نمیتونم بخونم، این نافله در سفر ساقط هست یا نه، اگر رجاءن خوندی که نیمتی به اسمش رو بذاری تعبد، که میگی من تعبدن احتمال این رو ساقط میدونم، درست یا نه؟ اما رجاءن دلم میخواد بخونه، رجاءن اشکال نداره برو بخون، نسبت به شارعه که ندادی که، رجاءن شما احراز واقع بخوای بکنی منافات با تعبد نداره. لذا اول میخوای اون نافله رو به خودش کنه. تو بعضی موارد رجا اشکال نداره. اینجا هم از همین موارده، ایشون ایرادشون به همینه. فرض کن شما یه دو رکعتی اول کار اومدی خوندی، منافات با این نداره. شما قائلی به تعبدیت نماز چهار رکعتی، درست؟ دو رکعتی از باب رجا داری حالا میخوای قبلش بخون، میخوای قبلش بخون. به نظر این دلیل اولی میرزا نهاینی تمام نیست. شما رجایی رو قبل میخوای بخونی، اونی که احتیاطاً میخوای بخونی از باب رجا قبل میخوای بخونی یا بعد بخونی هیچ فرقی نداره. به نظر این حرف میرزا نهاینی تمام نیست. یه بچه دوم آوردن ذکر کردن میرزا نهاینی، گفتن که یعتبر در حسن طاعت احتمالیه عدم تمکن از طاعت تفصیلیه. وقتی شما قائم شد براتون طلیق معتبر بر وجوب مثلا نماز چهار رکعتی یا بر نماز جمعه، مکلف متمکن از طاعت و امتثال تفصیلی و ادای طریقه. اینجا دیگه حسنی نداره امتثال احتمالی به تیان صلات ظهر یا اون نماز دو رکعتی، اصلا این حسن نداره. وقتی که داریم میگیم حجت این ور اون ور، اون ور دیگه حسنی نخواهد داشت امتثال احتمالی که شما گفتید. ببینید این وجه هم مرحوم محقق عراقی برش اشکال داره، یعنی این وجه هم به نظر تمام نیست. اگه بگیم مثلا حسن نداره، یعنی خوندن شما بی خوده، درسته یا نه؟ در حالی که ظاهرا اینه که ببینید امتثال تفصیلی شما اون حجت، این رعایت اون قول هم الاحتیاط حسن اون که کل حال نمیشه بگیم حسن نداره. شما اگر بخواهید به رجای این که حتما واقع رو انجام دادی، این حجت شرعیه برای شما، اما حجت شرعیه یعنی ظن معتبره. ظن معتبر میگی بعد 80% همین درسته، شارم این قوله برای من حجت کرده، اما بخوای ادراک واقع کنی بعد اون 20% هم انجام بدی، درسته یا نه؟ پس حسن داره احراز واقع، احراز قطعی تکلیفتونو کردید، اما احراز واقع حسن خواهد داشت. لذایشون ایراد گرفتن، گفتن اعتبار امتثال تفصیلی در صورت تمکن اون در عملیه که خلاصه شما انجام میدادی به دعای احتمال، اما عملی که لا یمکن که شما اتیانش کنی الا به دعای احتمال، فلایم بغل اشکال در حسن اتیان بهش به دعای احتمال. در این مثالم بعد اینکه قائم شد طریق بر وجوب صلات جمعه، فعل صلات ظهر لا یمکن الا به دعای احتمال. حالا شما به دعای احتمال داری انجام میدی، به دعای اینکه این واقعا یک تعبد شرعیه نیست، طریق بر وجوب صلات جمعه قائم شده، اینم به دعای احتمال داری انجام میدی، چه مقدمه بر صلات جمعه کنی چه مؤخر بخونی. شما اینکه تمکن امتثال تفصیلی داری در صلات جمعه، این موجب نمیشه لا یوجب تمکن من ذلک فی صلات الظهر. بعد صلات الظهر موجب تمکن درش نیست، اما این مسئله رفتی به امتثال تفصیلی و تقدم رتبش بر امتثال احتمالی نداره. شما اینجا امتثال تفصیلی خودتون میخوای انجام بدی، یه احتیاطی هم میخوای بکنی برای رجای درک واقع، اینو میخوای مقدمه بر نماز جمعه نماز ظهر بخون میخوای مؤخر، یا اون نماز دو رکعتیه رو میخوای مقدمه بر نماز چهار رکعتی بخون میخوای مؤخر بخون. شما واقعش نماز چهار رکعتی حجت براش تمام شده، اونو خواهی خون به نحو امتثال تفصیلی تعبد شرعی طریق معتبر. اون یکی از باب چیه؟ از باب اینه که شما در متن واقع میخوای یه احتیاطی کرده باشی به نیت رجای واقع، هم حسن خواهد داشت، درسته نه؟ به حسب عالم ثبوت، ولی در مقام اثبات برای شما چی ثابت شده؟ در مقام اثبات برای شما نماز جمعه ثابت شده، نماز چهار رکعتی ثابت شده، اما به حسب مقام ثبوت احتمالشو میدید یا نه؟ احتمالشو میدید. پس رعایت احتیاط نسبت به اون نماز ظهر یا به نسبت به اون نماز دو رکعتی حسن خواهد بود به لحاظ مقام ثبوت، درست یا نه؟ فرقی دیگه نخواهد کرد که قبلش بخونی یا بعدش بخونی، اونو به نیت شارع داری میخونی، اینم به نیت رجا و احتیاط، هیچ اشکالی نخواهد داشت. پس متحصل این شد که جریان احتیاط در معاملات مشروط به دو تا شرط، عدم اختلال نظام و عدم مخالفت به احتیاط آخر، اما جریانش در عبادات نه مشروط به فحصه کما اینکه اومدیم گفتیم، نه مشروط به این شرط دومی که ان لا توجد حجت علی خلاف معدل احتیاط. نه مشروط به هیچ کدوم از این دوتا نیست. حتی حجت شرعی برای یک طرف قائم بشه، طرف دیگر رو میتونید احتیاطاً انجام بدید، به خاطر اینکه احتمالش رو تو مقام ثبوت میدید. در مقام اثبات دلیل روی این نماز جمعه اومد، روی نماز شارکتی اومد، اما در مقام ثبوت احتمالش رو میدید. برای رجا، برای ادراک واقع به حسب مقام ثبوت حسن است این احتیاط. چه مقدمش بخونیم چه مؤخر بخونیم، علی ظاهر این دوتا شرطی که برای باب عبادات اومدن ذکر کردن، هیچ کدوم شرط جریان احتیاط هیچ کدوم معتبر نیست. همون دوتا شرط رو در باب معاملات پذیرفتیم، یکی عدم لزوم اختلال به نظام، یکی عدم لزوم مخالفت یک احتیاط دیگر. اما این دوتا فحص و این شرطی که حجتی برخلاف معدا احتیاط نبوده باشه، این دوتا رو در عبادات شرط کرده بودن، هیچ کدوم از میزان ناینی ما نپذیرفتیم. این یعنی شرط دوم از میزان ناینی ما نپذیرفتیم، کما اینکه اون شرط فحص هم ما نپذیرفتیم. شرط فحص هم مرموهای خویی فهمیدن که شرط فحص لازم نیست، به خاطر اینکه ما قصد بچه رجوع تمیز رو معتبر نمیدونیم. بحث ما در این اصالت الاحتیاط کلن تمام شد. انشاءالا بحث ما دیگه از این به بعد در استصحاب، انشاءالا وارد استصحاب میشیم. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.